بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره اموری تنبیهاتی در خصوص قاعده المیسور بود که در جلسه گذشته وارد اون بحث شدیم و عرض کردیم که جریان قاعده المیسور بر فرضی که این قاعده یک قاعده معتبره شرعیه باشد شرایطی دارد. شرط اول آن این بود که عمل و اون چه که مأمورم به می باشد عملی باشد که مکلف بتواند آن را در ضمن بعضی اجزاء آن محقق بکند. و با این شرط سه مورد از تحت مجاری این قاعده خارج شد که در جلسه گذشته عرض کردیم. شرط دوم جریان قاعده المیسور این است که عمل مرکب عملی باشد که با فقدان بعضی از اجزاء آن احتمال ثبوت حکم این عمل مرکب برای مجموعه فاقد الجزء یا شرط وجود داشته باشد. لذا اگر عمل یک عملی باشد که بدانیم در صورت فقدان فلان جزء و یا شرط آن حکم مربوطه به اون عمل اساساً از بین می رود، این عمل در فرض فقدان اون جزء و یا شرط از تحت مجاری قاعده المیسور خارج می گردد. به عنوان مثال اگر مکلف در حج عاجز از این باشد که ذبح را انجام دهد یا عاجز از این باشد که طواف را انجام دهد و یا نتواند وقوف را به نحو مطلق انجام بدهد، بر اساس اونچه که ثابت شده است با فقدان این امور اصل وجوب حج به طور کلی ساقط می شود، چون تعذر و عدم تمکن از این اجزا در حقیقت برگشت می کند به عدم استطاعت و از اونجا که استطاعت شرط وجوب حج هست، با انتفاع استطاعت وجوب حج هم ساقط می شود. لذا هرچند این مکلف می تواند اجزاء دیگر را انجام دهد، ولی قاعده میسور حکم به بقای وجوب حج نسبت به سایر اجزاء و شرایط ندارد. اینم شرط تو برحال نباید عملی باشد که فاقد جزء یا فاقد شرطی است که عند فقدانهی اصل وجوب اون عمل زائل می شود، مثل ارکان حج، از جمله طواف، از جمله خدمت شما عرض بشه که وقوفین که به نحو مطلق نتواند، از جمله ذبح و قربانی که نتواند انجام بدهد. اینا شرایطی است که در حقیقت با بودشون استطاعت محقق میشه، با نبودشون عدم استطاعت محقق میشه، و از طرف استطاعت شرط اصل وجوب حج است. اگه شرط اصل وجوب برود قطعا چی؟ وجوب هم منتفی میشه. لذا در این موارد بازم مجرای قاعده المیسور نخواهد بود. شرط سوم این است که باقی مانده از عمل که در توان مکلف است که آن را انجام بدهد، باقی مانده ای باشد که عند العرف نام و اسم اون عمل مرکب بر اون باقی مانده صادق است. نهایتاً عند العرف عمل را با باقی مانده از اجزا و شرایط تحت تمکن مکلف عمل جامع اجزا و شرایط نمی بینن، ولی در صدق عنوان اون عمل بر این باقی مونده شکی نداره. لذا اگر باقی مانده از عمل که در تحت تمکن این مکلف هست به مقداری از اجزا و شرایط باشد که عرفاً عنوان اون عمل بر این باقی مانده صادق نیست، طبعاً قاعده المیسور در اونجا جریان پیدا نمی کند. به دلیل این که موضوع قاعده المیسور، میسور من العمل است. و فرض این است که این باقی مانده اندل عرف میسور از این عمل شناخته نمی شود، بلکه غیر این عمل شناخته می شود. در نتیجه موضوع حکم در حقیقت منتفی است. و اذا انتفى الموضوع ينتفى الحكم لا محاله، لذا اگر فرض کنیم آقای مکلف در مثل نماز فقط تمکن دارد که تکبیرت الاحرام بگوید، قیام داشته باشد، ولی رکوع سجده و تشهد و سایر اجزا را نمیتواند به هیچ عنوان انجام بدهد، حتی بالاشاره هم نمیتواند انجام بدهد. به این باقی مونده از اجزای موجود عرفاً صدق صلات نمی کند. تا قاعده المیسور در اونجا جریان پیدا بکند. پس ببینید شرط دیگه جریان قاعده المیسور بنابر اعتبارش این است که باقی مونده باشد که میسور من العمل بر او صادق باشد. میسور من العمل یعنی اینکه هنوز باقی مونده به اندازه است که نام و عنوان اون عمل اندل عرف بر او صدق میکند. فرد اگه بیستد بدون این اجزا و شرائط بخواد نماز بخواند، وقتی که مشغول میشه میگن آقا نماز خواند، صدق صلات میکند، ولو بعض اجزا و شرائط نیست. اما اگر باقی مونده اجزاء همون عمل مرکب هست فی نفسه، یعنی در غیر اون عمل به این جز استفاده، از این جز استفاده نمی شود. اما اندل اوف اگر کسی اینها را انجام بده، به این اندازه انجام بده، نمیگن آقا این عمل را انجام داده است، نمیگن آقا این نماز را خوانده است. اینجا دیگه جایی برای جریان قاعده المیسور باقی نمی ماند. خب این از شرایط جریان قاعده المیسور. حالا عرض خواهیم کرد که در خصوص عبادات نیست، در بحث معاملات هم این قاعده جریان دارد و در اونجا هم همه این شرایط قابل لحاظ است و عرض خواهیم کرد. عرفی بود، میسور عرفی بود. احسن، ما گفتیم میسور عرفی باشه دیگه، اونی که ما نتیجه گرفتیم در بحث گذشته. البته گفتیم البته بنابر خدمت شما عرض بشه فرق میکنه که اسامی رو برای خصوص صحیح بدانیم یا برای اعم، و مختار ما هم که اعمه، و چون اعم میسور و عرفی مورد نظره. خب شرعن ببینید شکی نیست در این که وقتی که عرف صادق ندانست، چون این عناوین خطاب به عرف صادر شد، الا اینکه ما یه حقیقت شرعیه داشته باشیم، یعنی یک مورد باشه که حقیقت شرعیه باشه و حقیقت شرعیه ینتفی به انتفاع احد شرائطه، یا احد اجزائه، یعنی یکی از اجزا و شرایطش بده، اون حقیقت شرعی کلا چی میشه؟ منتفی میشه. لذا دیگه مجرای قاعده المیسور کلا با فقدان یکی از اجزا و شرایط چی؟ مهیا نمیشه. لذا کسانی که ملاک رو شرعی بدانن این گرفتار این مسئله قطعا خواهند شد، که یعنی در واقع موردی پیدا نخواهند کرد که بتوانن قاعده المیسور رو در اونجا جریانش بدن اصلا. تقدرید؟ خب، تنبیه چهارم راجع به اثبات عدم اختصاص قاعده المیسور به خصوص عبادات است. عرض میکنیم بر اساس تحقیق از نگاه ما این قاعده در فرضی که اعتبار داشته باشد در هر عمل مرکب زی حکمی چنانچه شرایط سگانه‌ای که مطرح شد در او جمع شده باشد جریان پیدا میکند، چه اون عمل مرکب زی حکم یک عمل عبادی باشد و چه اون عمل مرکب زی حکم یکی از معاملات باشد، یعنی بگیم غیر عبادی باشه کلن ولی زی حکم شرعی باشه، حالا مقدر معامله باشه یا غیر معامله باشه. دلیل بر این مطلب اطلاق عمده دلیل برای اثبات اعتبار قاعده المیسور است، یعنی دو جمله معروفی که منسوب به معصوم بود، المیسور لا یسقط بالمعسور، و ما لا یدرک کله لا یترک کله. بر این اساس باید در هر عبادتی از عبادات و غیر عبادات تأمل شود. در عبادات هر عملی که جامع شرایط سگانه باشد مجرای این قاعده می شود. هر عملی که برخوردار از شرایط نباشد مجرای این قاعده نیست. از قبیل اول صلات و طهارت است، از قبیل دوم صوم و حج است که جریان پیدا نمی کرد. در غیر عبادات نیز باید ببینیم شرایط سگانه در عمل مرکب من الاجزاء و شرایط زی حکم وجود دارد. که در این صورت قاعده جریان پیدا میکند، مثل وصایا و اوقاف مثلا کسی وصیت میکند ثلث اموالش جهت استیجار اشخاصی برای قضاء نمازهایش در طول 5 سال اختصاص پیدا کند، و از طرفی این ثلث وافی به تمام 5 سال نیست. در این صورت لازم می آید که هر مقداری که از این ثلث در هر مقداری از استیجار قابل استفاده هست استفاده شود، چون کسی که به او وصیت شده است ملزم به عمل به وصیت است، و او اگرچه نمیتواند به تمام این وصیت عمل کند ولی میتواند به بعضی از آن عمل نماید. و قاعده المیسور حکم می کند به این که به هر مقداری که می تواند به این وصیت عمل نماید. و یا مثلا اگر کسی ملکی را وقف نمود که اجرت این ملک در اطعام 30 نفر از فقرا استفاده شود، مثلا هر شب جمعه 30 نفر از فقرا را اطعام کنند، و از طرفی عوائد و منافع این مال وقفی کمتر از مخارج اطعام 30 فقیر در هر شب جمعه است. خب متولی که موظف است این مال وقفی را در مسیر خودش مصرف نماید، بر اساس قاعده المیسور باید هر مقداری از منافع و مخارجی را که تحصیل می کند در مسیر اطعام استفاده کند. و اما اگر عمل غیر عبادی یک عملی بود که شرایط سگانه جریان قاعده المیسور را نداشت، طبعا این قاعده در اونجا دیگه جریان پیدا نمی کند. مثل چی؟ مثل معاملات. چون معاملات از 2 حالت خارج نیست، یا عناوین معاملات وضع شده اند برای اسباب یعنی عقود، یا وضع شده اند برای مسببات و حاصل عقود. اگر وضع شده باشند برای برای اسباب. درست است که عقل که سبب معامله می باشد یک عمل مرکب از دو جزء ایجاب و قبول است، لکن مجالی برای جریان قاعده المیسور در اینجا نیست، چون شرط دوم و سوم از شرایط سگانه‌ای که مطرح شد در اینجا وجود ندارد. به این دلیل که اگر آقای مکلف بتواند ایجاب را بیاورد، طرف مقابلش نتواند قبول را بیاورد و قبول بکند. این عقل می شود فاقد احد اجزائه، لکن با فقدان ایجاب اولا اساسا عقل صادق نیست و ثانیا دلیل داریم برای این که چنانچه یکی از دو جزء ایجاب و قبول وجود نداشته باشد، لم یترتب علیه الاثر اصلا، و اما اگر قائل شدیم به این که الفاظ و عناوین معاملات برای مسببات وضع شده اند، مثل ملکیت در بیع، مثل علقه زوجیت در نکاح، از اونجا که این مسببات امور بسیطه ای هستند که امرشون دائره بین وجود و عدم است و مرکب من الاجزاء و شرائط نمی باشند، اساسا از تحت مجاری قاعده المیسور خارج شده و این عمل عملی نیست که مکلف متمکن از ایجاد آن ذیل بعضی از اجزایش باشد. یعنی در حقیقت شرط اول از شرایط سگانه در این وجود ندارد. خب ببینید معاملات همینطوره. این که ما گفتیم اختصاص به عبادات ندارد معناش این نیست که در معاملات جریان پیدا میکند، نه، میگیم در عبادات اختصاص ندارد، ولی یک سری امور وجود دارند که اینها عبادی نیستن، در این حال مجرای قاعده المیسور میتونن قرار بگیرن، مثل وقف که مثال زدیم براتون. اما غیر عباداتی هم هستن که مجرای این قاعده اصلا و ابدا نمیتونن قرار بگیرن و اون معاملاتن. چرا؟ چون معاملات یا وضع شدن برای اسباب، یعنی برای عقود وضع شدن، یا وضع شدن برای مسببات. مثلا عقد بی ایجاب و قبول سبب است، یا بی وضع شده است برای ایجاب و قبول بعت و قبل تو، یا وضع شده برای ملکیتی که حاصل از بی، یعنی بعت و قبل تو است. اگر وضع شده باشد برای ایجاب و قبول، خب عند فقدان احد اجزائه که ایجاب یا قبول باشد میتوانیم قاعده المیسور رو جریان بدیم؟ نخیر. چرا؟ به خاطر این که اگر ایجاب یا قبول وجود نداشته باشد، اولا عرفاً اصلا بر این عقد صدق نمی کند دیگه، لذا شرط سوم رو نداره. ثانیاً بر فرض بگیم صدق می کنه، دلیل داریم که عند فقدان ایجاب یا قبول لم یترتب علیه الاثر اصلا، اصلا مترتب نمیشه. لذا اگه ملزم هم باشیم، ملزم به ایجاد عقدی هستیم که مؤثر باشد، نه هر عقدی. اگر بگیم نه، بی وضع شده برای ملکیت، ملکیت چی آقا؟ شما میتونید اجزایشو با ما نشون بدید؟ اجزایی نداره ملکیت، یه امر بسیطیه. الغی زوجیت یه امر بسیطیه. اگر امر بسیطی شد، بی و معامله هست، لم یکن له اجزاء و شرائط. شرائط ممکنه ولی اجزاء عمل مرکب ندارد. خب اگر این طور بود، این عمل می شود عملی که آقای مکلم متمکن از ایجادش ذیل بعض اجزاء نیست. چرا؟ چون زمانی می شود عمل عملی که آقای مکلف متمکن از انجام آن ذیل اجزاء است، که اون صاحب الاجزاء باشد، مرکب باشد، و این مرکب نیست. لذا اون شرط اولی از شرایط جریان قاعده در اینجا وجود نداره. خب اینم از تنبیه چهارم. تنبیه پنجم که حالا انشالله دیگه مطرح میکنیم ولی میگذاریم برای بحث بعدی، خدمت شما عرض بشه، این است که قاعده آیا اختصاص به احکام تکلیفیه دارد؟ یعنی اختصاص به موضوعاتی داره که محکوم به احکام تکلیفیه هستن؟ یا این قاعده در موضوعات مرکبه‌ای که محکوم به احکام جزئی وضعی هم هستن چی؟ جریان داره. فرق بین حکم تکلیفی و وضعی در چی ها؟ مل فرق بین الحکم الوضعی و تکلیفی؟ حالا شاید بگید آقا حکم تکلیفی خب یه وجوب است و استحباب است و چی؟ اونا مستاقه. چه تفاوتی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی؟ هر دو حکمن، اعتبار شارع مقدسن. تفاوت این دو اعتبار در چیه؟ ببینید، تفاوت به نحو اعتبار برمیگردد. در احکام تکلیفی اعتبار به گونه ای صورت گرفته است که در مخالفت یا موافقت آن ثواب و عقاب خوابیده شده، اما در احکام وضعی اعتبار به گونه ایست که چه مکلف با اون موافقت کند چه مخالفت کند، ثواب و عقاب بر اون مترتب نیست، بلکه آثار خارجی بر اون مترتب است. مثلا سببیت اثر خارجی داره، صحت، بطلان، این آثار خارجی داره. این در حقیقت ایجاد اونها مؤثر در آثاری مثلا صحت باشد ملکیت میاد، اما صحت نباشد ملکیت چی؟ نمیاد. ولی در این که شخص با موافقت آن یا با تحقق اون صحت ثواب عقابی حاصلش بشه چی؟ دیگه نیست. فرق بین حکم وضعی و تکلیفی در اقتضاء و عدم الاقتضاء، او اقتضاء ثواب عقاب دارد، اون اقتضاء ندارد. حالا ما انشاءالله در جلسه بعد بررسی باید بکنیم ببینیم این قاعده گستره جریانی اون فقط موضوعات مرکبه زی حکم احکام تکلیفیه را در بر میگیرد یا فراتر از اون را هم در بر میگیرد. والحمدلله رب العالمین.
Thank you.